بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثي که روزهای جمعه داشتیم ترجمه و توضیحی بود از آیات شریفه سوره مبارکه یاسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. از آیات شریفی گذشته استفاده شد که خداوند حکیم در مقام تنبه دادن انسانها به مبدأ و معاد عالم آیاتی ارائه می فرمایند، آیتها و نشانها، که این عالم مبدأ علیم و حکیم و قدیر دارد و این عالم غایت دارد، یعنی مقصدی و هدفی بسیار اعلا که به سوی اون مقصد حرکت کرده. حالا زیل آیات گذشته مطلبی بود، یه توضیحی زیل رو عرض میکنم و اون بود که در قرآن کریم شاید متجاوز از 30 مورد راجع به ماه و خورشید سخن به میان آمده، که در آیات قبلم خوندیم و شمس تجری مستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. ماه و خورشید مورد توجه قرار گرفته از نظر آیت بودن، که اینها آیت هم و نشانه تدبیر حکیمانه در عالم و از سایر اجرام سماوی سخنی مفصلا به میان نیامده. و حال اون که دانشمندان با کاوشگری های علمی که دارن پی بردن که ما ستارگانی داریم که از ماه و خورشید صدها و هزارها برابر بزرگتر و درخشانترن. ستاره پروین میگوین که مجموعه چند ستاره است، با اینکه 300 سال نوری با ما فاصله دارن، 300 سال نوری که سرعت نور، سرعت سیر نور در هر ثانیه 50,000 فرسخ 300,000 کیلومتر تعیین میکنن. 300 سال به این کیفیت بخواد سرعت حرکت داشته بود چقدر فاصله است، و هر کدام از اونها 1,000 بار روشنتر از این خورشید ما هستند. یا ستاره سهیل 90,000 بار درخشانتر از خورشید، که این خورشید ما در مقابل اون ستارگان، بعض از اون ستارگان، مانند کرم شبتاب در مقابل ماه یا در مقابل یا شمعی در مقابل خورشید فروزان. خب با اینکه این همه ستاره ها هم کثرت و هم عظمتشون حیرت انگیزه و در قرآن کریم از اینها به طور تفصیل سخن به میان نیامده، اگر هم بوده اشاره ای بوده، اذا النجوم انکدرت و اذا الکواکب انتثرت یا و النجوم مسخرات به امره، به طور اجماله. اما راجع به ماه و خورشید به تعداد 30 بار در قرآن ذکر شده. شاید تخصیص ذکر به شمس و قمر از این نظر باشه که احتمالاً که خداوند حکیم در مقام تنبه دادن عامه بشر است به نشانهای توحید و قیامت، با عامه مردم سخن میگوید از همه طبقات، عالم و جاهل هر که هستند، و معلومه وقتی بنا شد که با عامه مردم سخن میگوید هدن للناس، باید چیزی را به عنوان آیت نشان بدهد که همه مردم اون را میبینند، مشهودشون باشه و از برکات و منافعشون به طور محسوس برخوردار باشند. بلیزا غیر ماه و خورشید، سایر ستارگان که در نقاط دوردستی قرار گرفتن، از ابصار مردم غائبن، از افکار مردم به دور هستن، نمیشد اونها را به عنوان آیات توحید و قیامت به عامه مردم عرضه کند. و مایه حیرت میشد اونا که خبر ندارن، اونا که نمیبینن سایر اجرام را، دانشمندانن با سرانگشت تحقیق و علم توانستن به بعضی از اونها پی ببرن و به خصوصیاتشون آشنا بشن. و رضا خلاف بلاغت میشد، خلاف سخن گفتن به مقتضای حال میشد. مردمی که خبر از اونها ندارن، اونها را به عنوان آیات توحید نشان دادن نقض غرض میشد. اما چون ماه و خورشید را همه میبینن، مردم آدم و جاهل و زن و مرد و کوچک و بزرگ همه اینها را میبینن و از برکاتشون هم برخوردارن و تطورات اینها را تا حدی مشاهده میکنن، دور و نزدیک گشتن و خورشید و ترسیم فصول اربعه در سال و بدر و هلال بودن قمر و سایر خصوصیات اینا را همه میدانن، منکسف شدن، منخسف شدن، منجلی شدن. ولذا جا دارد خداوند حکیمی که میخواهد با عامه بشر سخن بگوید و همه طبقات را متوجه کند به مبدأ علیم و حکیم و مسئله قیامت، لازمه که این دوتا را مورد توجه قرار بدهد، اون دو نگر، یکی شمس یکی قمر. و در این حال برای اینکه دانشمندان هم اعجاز قرآن را به دست بیاورن، در هر عصری قرآن را جلوتر از خودشون ببینن، باز هم به طور رمز و اشاره که اونها بتوانن بفهمن، اشاراتی دارد که این حدیث داریم از امام سید الساجدین علیه السلام که فرمود ان الله علم انه یکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون. خدا میدانست در آخر الزمان گروه های متعمق کاوشگر در علوم و صنایع خواهند آمد، بلذا برای اینکه اون خواسته های اونها را هم به تقاضاشون ارزعی داشته باشه، انزل الله سورة قل هو الله احد الله الصمد والآیات من الحدید الا وهو علیم بذات الصدور، فرمود برای اینکه اونها هم تغذیه شده باشند و حقایق علمی را از لسان قرآن به طور اعجاز آمیز ببینن، سوره قل هو الله احد را نازل فرموده و آیات اول سوره حدید را هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، این آیات را هم انزال فرموده که دانشمندان و کاوشگران علمی هم بتوانند به رموز اعجاز قرآن از این را پی ببرند. به هر حال، حالا این نکته ای بود عرض کردم که اگر شمس و قمر در قرآن زیاد مورد بحث واقع شده، از سایر اجرام سماوی صحبت تفصیلی به میان نیامده است، چون مخاطب قرآن عامه مردمان و عامه مردم با این دو تا آیت آشنایی دارن، با سایر آیات خیلی در ارتباط نیستن. و این اعجاز قرآنه، جوری سخن میگوید که هم علما و دانشمندان بهره ببرن و هم عوام مردم که عاری از علم و دانشن. و این هم عجیبه، چون طبعا هر مطلبی که برای دانشمندان مفید باشه برای مردم عوام گنگ است و نامفهومه، و هر کلامی که برای عوام مردم نافع باشه برای دانشمندان نامطلوب است، مبتذله. اما کلام قرآن جوری است که هر دو گروه را مجذوب خود می کند و دنبال خود می کشد، در مسیر هدایت همه را اشباع می کند. مثلا در مقام دعوت به مطالعه آثار قدرت و حکمت می فرماید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. شطر را نمی بینی، از خلقتش به خالقش پی نمی بری. آسمان با رفعت را نمی بینی، زمین زیر پای خود را نمی بینی، کوه‌های سربرافراشته را نمی‌بینیم. همونطوری که برای عرب شتر سوار در شنزار حجاز بهترین راه بلکه تنها راه برای شناختن خدا و پی بردن به مدبر علیم و حکیم همینه که نگاه کند به شترش، همین شتر سواریش را ببیند، درش بیندیشد، آسمان پرستاره بالای سرش را ببیند، زمین پهناور زیر پای خود را ببیند، کوه‌های عظیم مقابل چشمش ببیند. برای اون عرب بیابانه شتر سوار تو بیابان حجاز بهترین راه همینه. و هم برای دانشمند مبتکر متفکر که در زندگی در عصر فضا دارد زندگی میکند و با ابزار و وسائل فنی به اعماق آسمان راه پیدا کرده، در دل زمین فرو رفته، بدن حیوان و یاخته‌های نباتی تشریح کرده، برای همین عالم دانشمند متخصص هم باز بهترین راه برای پی بردن به خداوند حکیم و مدبر علیم و حکیم باز همینه، باز مطالعه کردن در ساختمان بدن حیوان است، باز نگاه کردن به آسمان پرستاره بالای سرشه، باز تأمل کردن در این زمین پهناور زیر پا و همون کوه‌ها و طبقات تحت الارض. قرآن نه تنها هزار سال قبل فقط به اون عرب بیابان حجازی میگفت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، به شتر نگاه کن خدا را بشناس، به زمین و آسمان نگاه کن خدا را بشناس، نه تنها اون روز بلکه امروز، بلکه تا روز قیامت، تا آخرین روز عمر دنیا، در هر عصر زمانی بالای سر دانشگاه ها، مراکز علمی و صنعتی، بالای سر اونها هم نغمه آسمانی خودش را سر می دهد و همه متفکرین عالم را دعوت می کند به حیوان شناسی، به ستاره شناسی، به زمین شناسی، به نبات شناسی. باز به همه اونها می گوید افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، ای دانشمندان حیوان شناس بیایید بدن حیوان را تشریحش کنید، در ساختمان و خلقت این همین شتر شما بیندیشید. اگر عرب اون روز یک شتر میدید، شما که امروز انواع اقسام حیوانات بری، بحری، هوایی دیده اید، حیوانات ریز ذره‌بینی کشف کرده اید که یک میلیون اونها، چند میلیون اونها در سر یک سودن جمع میشوند، بیایید تدبر کنید، تفکر کنید در تکون و تطورات اینها. ای زمین شناسان بیایید همین زمین را بشکافید، اعماق دریاها را ببینید. ای آسمان شناسها، ستاره شناسها، بیایید شما این کرات معلقه در فضا و کهکشانها و اوضاع حیرت انگیز اونها را با دقت مطالعه کنید. اون قدرت قهاری که این نظامات متقن را در وجود نبات و حیوان و آسمان و زمین تنظیم کرده، او را بشناسید، سجده به پیشگاهش ببرید، با معرفت او، محبت او، قرب او، جوهر جان خود را جوهر عزیز باقی بسازید. بله این کتاب خلقت قطوره. تا آخرین روز عمر دنیا بشر هر چه روی این شتر فکر کند باز هم مجهولاتی دارد. این مال عرب هزار سال قبل نبود. تا آخرین روز عمر دنیا شتر برای انسان دانشمند فکر آفرینه. آسمان، زمین، کتاب خلقت قطور است، صفحات بیپایان دارد، سطرهای فراوان دارد، کلمات پرمغز بیشمار دارد، روی هر کلمه اش، شتر یک کلمه است، انسان یک کلمه است، ماه یک کلمه است، خورشید یک کلمه است، روی هر کلمه اش اگر بشر قرنها بخواهد تحقیق کند، اکتشاف کند، بازم مطالعه به پایان نمیرسه. با پای علم و تحقیق هر چه جلوتر می رود مجهولات بیشتر دارد، مطالب ناشناخته سر راهش می آید، و لذا در هر حالی، در هر وقتی قرآن جلوتر از خودش می بینه. در هر زمانی باز قرآن جلو افتاده، باز داد می زنه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. همیشه دادش اینه و تا آخرین روز عمر دنیا هم بشر بی سواد استفاده می کند، هم بشر دانشمند متفکر. حالا زهر این آیه می فهمه. از جمله اون آیات ما کشتی ها را ببینید شما، او دریا حرکت می کنن، مواد اولی اونها را کی ساخته، اون خاصیت آب را ویژگی که دارد چی به او داده که این اجسام سنگین با وزن مخصوص درش فرو نرود. باد برای کشتی های بادبانی، بخار برای کشتی های بخاری، نیروی اتم برای این کشتی هایی که با اتم حرکت میکنه، آیا اینها درش نمی اندیشید؟ اون قدرت قهاری که اینها را خلق کرده، آیتون لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، از آیات ما بر همین برای اینها همین این کشتی را ببینن، نه تنها انسان ها برش سوار می شوند، انواع وسائل مورد نیازتون پر می کنید و در این دریا حرکت می کنید. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، منحصر به کشتی هم نیست، امثال اینها از مرکب ها براتون خیلی ما ساخته ایم. حالا من مثله ممکنه حیوانات چهار پایان باشه یا همین ماشین هایی که ما داریم، هواپیما ها که داریم، سفینه فضایی که داریم، اینا همه من مثله مرکب هایی هستند که او خلق کرده. و در این حال نشان میدهد شما که سوار میشید آخه بیاد خالقتون هم میگفتید، شما سر سفره که می نشینید همش خوردن نباشه، که خوردن که همه حیوانات دارن. فلینظر الانسان الی طعامه انا سببنا الماء صبا، ما را ببینید اون قدرتی که آب ریخته و گندم را بالا آورده و لقمه به دست شما داده، انواع اقسام حبوبات میوه اینا را در نظر بگیرید. سوار مرکب که می شوید پرم بیاد خالق بیفتید، که در سوره زخرف داریم که لتستبو علی ظهوره، وقتی بر پشت مرکب نشستید، ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیه، بیاد نعمت خدا بیفتید و تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، بگید منزه اون خدایی که این مرکب را مسخر من قرار داده. نعمت خوردن، نمک خوردن، نمک دان شکستن که کار انسان نیست، نعمتها را به شما داده ام تا منعم را بشناسید. بعد هم و این نشع نغرقهم، همینه که خلق کرده این برای شما، دست ماست اختیارشون، اگه بخواهیم غرق میکنید با همون سرعت که دارید حرکت میکنید با ماشین تو بیابان، اگه بخواهیم ناگهان شب میکنیم و چند معلق میدونید در قعر در میروید، به اختیار خودتون هست. در وسط آسمان هواپیما سالم همه چی درست، ناگهان منفجرش میکنیم و تبدیل به پودرش میکنیم. سفینه فضایی را در آسمان بیچاره اش میکنیم، این نشع نغرقهم فلا صریخ لهم، ما بخواهیم همشون غرق میکنیم، هیچ فریاد رسی هم به دادشون نمیرسه. ولا هم ينقذون، هیچ دست نجاتی هم به سونه ها دراز نمیشود. نقش ایوان، نقش هستی، نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست، به وجود آورنده ما این، نگه دارنده ما این، فانی کننده ما این. شما همینجور مشغول دور خودتون میچرخید، سری بالا و پایین نمیگیرید. نقش هستی نقشی از ایوان ماست، خاک و باد و آب سرگردان ماست، رودها از خود نطغیان میکنن، اون چه میگوییم ما اون میکنن. فلان رود طغیان کرده، کارون طغیان کرده، چی؟ خودش طغیان کرده، عجیبه. خشم طبیعت، خیلی مایه تأسفه که مسلمان ها از این حرف رو میزنن، خشم طبیعت چنان کرده، میگه طبیعتم خشم داره، وگه موجود مرده هم خشم داره، وگر او هم لطفی دارد. رودها از خود نطغیان میکنن، اون چی میگویی ما اون میکنن، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل موج فرمان میدهیم. سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت، ذاتش ما سوخت هر شمعی که سوخت، قطره ای که جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. شما چه میدونی؟ سیلی در آه افتاده، خواهم که تصادفاً رگباری آمده و سیل جوشان و خروشان برای افتاده و فلان روستا از بین رفته و فلان شهر خراب شده، از پیش خود حسابی در کار نیست. و این من شیئن الا و سبه و بهنده، ذره ذره این عالم روی حساب کار می کند، روی حساب به وجود میاد. یه برگ از درخت بی حساب حرکت نمی کند، به زمین نمی افتد. شما پیش خود فکر می کنید ناگهان سیل آمد، ناگهان صاعقه آمد، ناگهان زلزله آمد، این ناگهان تصادف غلط استحاله عقلی دارد، مخصوصا شما که موحدید، شما که مسلمانید، از این تعبیرات به زبان جاری نکنید. قطره ای که جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. بزرگی گفت کنار نهری تو بیابان گردش می کردم، به چشمم رسید یه عقربی با سرعت به سمت آب حرکت می کنه. از اون طرف دیدم تو آب هم یه قورباغه‌ای شنا می کند، با سرعت به سمت خشکی میاد. او رسید کنار خشکی، تا رسید این عقرب پرید روی پشت اون قورباغه نشست و بنا کرد شنا کردن. من تعجب کردم، یعنی چه؟ عقرب و قورباغه با هم همجنس نیستن. او با شتاب آمده این سرم، این با شتاب آمده کنار آب، او سوار بر اون شده و دیدم رفت اون سمت آب، رفت کنار و اون عقرب پیاده شد. عقرب بنا کرد راه رفتن با شتاب. گفتم حتما سری هست، من هم دنبالش دنبال عقرب رفتم. دیدم رسید کنار یه درختی وسط بیابان، زیر اون درخت یه جوانی خوابیده، یک ماری هم از بالای درخت آویزون شده، میخواد به صورت این جوان بیفتاده نیش بزنه. این عقرب با سرعت آمد از ریشه از اون شاخه درخت گرفت بالا و یک نیشی زد به دم مار، مار به خود پیچید و افتاد رو خاک غلطید. گفتم عجب، این حیوان مأمور بوده، اون قورباغه تو آب مأمور بوده، اینم از این طرف مأمور بوده، بیاد او را بیاره به اینجا و بیاد این جوان را از شر این مار برهاند. وقتی جلو آمدم دیدم بوی شرابم از بوش دهانش استشمام می کنم، تعجب کردم. بعد او را بیدارش کردم، مار نشون دادم، وحشت کرد. گفتم جریان این بود که خدا این مأمور کرده که تو را از شر این برهاند. او متأثر شد و گریان شد و بعدم راه توبه پیش گرفت. یا نائمن والجلیل یحرسه من ناغلاغا فی هندس الظلمی، اون که در خوابی، اون که تو را نگهبانی می کند، نباید او را بشناسی. یا نائمن والجلیل یحرسه من ناغلاغا فی هندس الظلمی ذکی فترام الامون ام ملکن تعطیه تعطی که منهو فواید نعمی و این نشأ نغرقهم، اختیار دست ماست، فلا طریق لهم بلا هم ینقذون. از دنبال اون شعر، قطره ای که جویباری می رود، از پی انجام کاری می رود، ما بسی گمگشتگان باز آوریم، ما بسی گمگشتگان آورده ایم، ما بسی بیتوشه ها پرورده ایم. میهمان ماست هر که بی نواست، میهمان ماست اون که بی نواست، میهمان ماست اون که بی نواست، آشنا با ماست کو بی آشناست. ولی یال الاسف ما هرچی این آیات را نشان مردم می دهیم، نشانه های قدرت، نشانه های حکمت، نشانه ها، اما اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، مستقیم حرکت کنید، برنامه ای که تنظیم شده برای نفع شما تنظیم شده، این همه عالم سرگشته و فرمان بردار و دردار شماست، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبریم. پرهیز کنی از موجبات بدبختی، تو دنیا هم بدبخت میشید، در آخرت هم بدبخت میشید. اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، موجبات بدبختی در دنیا ما بین ایدیکم، موجبات بدبختی در آخرت ما خلفکم، پرهیز کنید، خودتون رو آلوده نکنید، لعلکم ترحمون. ولی هرچی بین ها میگیم ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، هرچه آیات الهی آفاقی انفسی برشون ارائه می شود با گردن خود را می چرخانند و بی اعتنائی می کنند و رد می شود. این بی اعتنائی ها عاقبت دامن خودت شما را می گیره. از امام صادق علیه السلام که لا یستغنی کل اهل کل بلدت ان ثلاثه یفزعون الیهم فی امر دنیاهم و آخرتهم، مردمی که بخوان سعادت من بشون خداوند سه گروه برشون معین کرده، تا این سه گروه در میانشون نباشن به سعادت نمیرسن. فاذا ادمو کانوا همجا، اگر این را نداشته باشن مثل حیواناتن، زندگی حیوانی خواهند داشت. فقیه عالم ورع و امیر خیر مطاع و طبیب بصیر ثقه، باید این سه گروه در میان مردمی باشن تا سعادت بشوند. یکی فقیه عالم، دانشمند، کارشناس دین که از احکام خدا با خبر است، فرائض مردم، واجبات مردم، محرمات مردم، اینها را برای مردم بیان کنند. نشان دهند برنامه ای که صلاح دنیا و آخرتشون تنظیم میکنه، فقیه عالم ورع و دیگر حکمران فرمانروای مطاع دلسوز، فرمانروایی باشد که دلسوز و مطاع باشه و مردم هم فرمانش ببرند، و سوم طبیب بصیر انصفه، پزشکی باشد و که سلامت جسمی مردم تأمین بشه. باید جسم مردم سالم باشه، زندگی اجتماعی مردم هم با امنیت توأم باشه، این دوتا باشه، جسم سالم، امنیت اجتماعی هم برقرار، و بعد هم علما و کارشناسان دین هم در میان مردم برنامه خدا را به اونها ارائه کنن. اگه این ستا بودن، جسمن سالم بودن، به محیط زیست هم امنیت داشت و برنامه خداپرستی هم در میانشون بود، غرق در سعادت خواهند بود. حالا در همین جا گروه یک مادی مسلکن، اونها کاری به فقیه عالم ورع ندارن، اونا میگن هم دوتا کافیه، همینقدر یه امیری خیر مطاع باشه، طبیب بصیر ثقه باشه، این کافیه. زندگی مادی ها همین مانند گوسفند زندگی میکنن، یک گوسفند میگه چوپان بسه برای من که جلو گرگ را بگیره، و دیگر دامپزشکم بیاد و جلو بیماری ها را بگیره، همینقدر. یک گوسفند میگه بدنم سالم باشه، بیمار نباشم، چوپانم داشته باشم که گرگ ها را بزنه، بعد میره دنبال مرتعش. مرتع چریدن، خوردن، نوشیدن، اعمال شهوت جنسی کردن، شکم هم را دریدن، همین زندگی میکن تا میمیرن. مردم مادی مستک همه اینن، اونا میگن که ما فقط دو چیز میخواهیم، طبیبی باشه جسم ما را سالم نگه دارد و موازین بهداشت بدنی ما تأمین بشه، از اون طرف کسی باشه که امنیت ما را هم تأمین کنه، متجاوزین داخلی و خارجی جلوشو بگیره، امنیت به ما بده، بعد آزاد دنبال خوردن، خوابیدن، اشباع شهوات جنسی کردن و تمایلات حیوانی تا بمیریم بپوسیم. اینا مردم اینجوری هن، میگه ما گوسفندوار زندگی میکنیم، فقط چوپان میخواهیم و دامپزش، دیگه هیچی نمیخواهیم. ولی اونها که عاقلن، که ما به قول خود مسلمانیم، ما ستا لازم داریم، بگیم باشه طبیب بصیر ثقه باشد، امیر خیر مطاع هم باشه، فرمانروای دلسوزی باشد و که مطاع باشد و امنیت برقرار کند، و این تنها کافی نیست، و تازه میخوایم انسان بشویم، باید فقیه عالم ورع هم برنامه های زندگی به ما بده. ما بار سفر بسته ایم، رو به لقاء محبوبی می رویم، رو روز ورود به محبوب به ما خواهند گفت ارمغان سفر چه آورده ایم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم مسافرین، ما را به اختیار نیاورده اند، به خودمان بی اختیار گریه کنان ما را به این دنیا آورده اند. اشک و مادر که به دنیا آمدیم گریه کنان آمدیم، نمیخواستیم بیاییم. ما را از این دنیا هم میبرن، با زور میبرن، به اختیار ما نیست، ولی عاقبت یک روزی داریم که اونجا به لقاء محبوب معبود میرسیم، خواهند گفت کو ارمغان سفر. حق تعالی خلق را گوید به هش، ارمغان کو از برای روز نش، جئتمونا و فرادا بینوا، هم بدون سان که خلقناکم کذا، که قرآن میفرمه ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. روز قیامت به ما خواهند گفت که عجب، همون طوری که از شکم مادر لخت اور بیرون آمدی، حالا هم که آمدی به من رسیدی، لخت اور یک داکفن آمدی، هیچ نیاوردی. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم برا از ظهورکم. اون همه نعمتها به شما دادیم چیکار کردی؟ نعمت‌های باطنی ظاهری دادیم، بینایی دادیم، شنوایی دادیم، گویایی دادیم، عقل و هوش دادیم، جوانی دادیم، نوع بدنی دادیم، چیکار کردی؟ همه را به خاک ریختی، لخت دور آمدی. هین چه آوردی دستاویز را، ارمغان روز رستاخیز را؟ یا امید بازگشتن تو نبود؟ باور نکرده بودید شما یه روزی هست؟ ما که با کفار بحث نمی‌کنیم، با شما بحث می‌کنیم. یا امید بازگشتن تو نبود؟ و عده امروز باطل تون نبود؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ همچه پنداشتید که ما شما را عبث بیهوده آفریده ایم، این همه نظامات متقن برای شما، شما هم برای خوردن و خوابیدن و با هم جنگیدن و پوسیدن برای همین بود. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پس مقداری پس انداز کن، حالا که الان هستی پسنداز کن، راه پسنداز کردن صرفه‌جویی در مقدار خواب و خوراکه، مقداری از خواب و خوراک کاستن بر بیداری و گرسنگی افزودن. اندکی صرفه بکن در خواب و خور، ارمغان بهر ملاقاتش ببر. شو قلیل نوم مما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون. فرمودم یه قدی شبها بیدار بمانید، همه شب را نخوابید. لمن کان و قلیل من اللیل ما یهجعون. خدا بهشتی ها را توصیف میکند، اونا در دنیا چنین بودن. یا ایها المزمل قم اللیل. این شبها و روزها میگذرد، تمام میشود، اینقدر زیر این خاک بخوابیم که بدنها بپوسد و در حدقه چشم ما مورها لانه کنند، کرمها بددهان ما و بینی ما وارد و خارج بشوند. یا ایها المزمل قم اللیل، ای جامه به خود پیچیده برخیز، مقداری از شب را بیدار بمان. و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تتجافا جنوبهم عن المزاجع، سعادتمند اون مردمی هستند که یک قسمتی از شب پهلو تهی می کنند، از رخت خواب گرم و نرم بر می خیزند. یدعون ربهم، با خدای خود سخن می گویند، مناجات می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، چه می دانند اینها، چه موجبات روشنایی چشم براشون فراهم شده. لقمان حکیم به پسرش می گفت یا بنی لا یکن دیک اکیس منک، ای فرزندم مراقب باش، خروس از تو بیدارتر و هوشیارتر نباش، خروس از تو هوشیارتر نباشه. اما ترا انه یعدل بصوته بالاسهار و انت نائم، بگه نمی بینی سهرگاهان خروس از تو زودتر بیدار شده، او بانگ سهر بانگ اذان برداشت شده در خوابی. خروس صبح زد صبوح و قدوس، براور ویده از این خواب منحوس. به غیر از خفتن و خوردن، به غیر از خوردن و خفتن ندانی نصیبی نتشورد از معقول و محسوس. ز بالا سوی پستی چون کنی روی، به مقصد کی رسی زین سیر معکوس. فرمودن اشتا ربیع المؤمن، زمستان بهار مؤمنه، شبهای بلندی داره، به قدر کافی میشه خوابید، یه مقدار هم از آخر شب بیدار بود. روزهاش کوتاهه، میشه انسان بی زحمت روزه بگیره، بی زحمت روزه میگیره و بی زحمت هم مقداری از شب بیدار میماند. این بهار مؤمنه، بهار میگذرد، زمستان برزخ میرسد، اون وقت میبینه عجب بهار از دست ما رفت و باران رحمت بر قلب من نرسیده. مولا المتقین علیه السلام می فرمود نعم البیت الحمام. حمام خوب جاییه، اما از چه جهت خوب جاییه؟ از این جهتی مثلا آدم استخوانش نرم می شود و یه نشاطی پیدا می کند، لیف و صابون می زنه و براق می شه، صورتش جلب توجه می کنه. این که نظر مولا را جلب نکرده، اینا که چیزهای فناپذیره. او میگه چرا خوب جاییه؟ نعم البیت الحمام گذکر و فیه نار و یذهب به درن. اگه انسان باهوش باشه، متفکر، در همه جا فکر کنه، تو حمام گرفته آب داغ که از دوش بر سرش میریزه، یاد آب داغ جهنم میگفته. خذوه و فعتلوه ثم الجحیم صبوه ثم سواء الجحیم صبوه. اون وقت فرمان میریزه بگیرید، زیر دوشهای پر از آب داغ جهنم ببرید، بر سرش بریزید. اینکه انت العزیز الحکیم، تو در دنیا اینجو بودی، مردی بودی با عزت، خود را بزرگ می دانستی. زیر دوش حمام که می رود بیاد آبهای داغ و جوشان جهنم می گفته. خدا شوخی که نگرده، خدا گفته در قرآنش. ما مؤمن به قرآنی، اگر مؤمن به قرآن باشیم و در این حال بی اعتنا، استر از کفر در می آورد. زیر دوش حمام که می رود بیاد آتش جهنم می گفته. یذکر فیه النار، از بخلش می کاهد، از حرصدش می کاهد، از این همه دوندگی دنبال حلال و حرام می کاهد. از اون طرف یذهب به درن، چرک آدم را هم می گیره، به آدم می فهماند ببین بدنت چرک می گیره، روحت مسلم بیشتر چرک می گیره، مراقب باش این چرک روح بیچاره ات نکنه. حمام سنگ پا به دست آدم میده، پاشنه پای آدم نشان آدم میده، میگه ببین این پاشنه پا با اینکه زبرترین عضو بدن تو است، با این زبری که دارد یه هفته رهاش کنی چرک میگیره، چنان محکم میشه با سنگ پا هم پاک نمیشه، با چاقو هم کنده نمیشه. از اینجا بفهم روح تو از آینه لطیفتره، نظیفتره. اگه یه مدت رها کنی، یک هفته، ده روز، یک ماه، یک سال رها کنی، سنگ پای توبه و استغفار موعظه نرسد به روحت، این روح مثل پوست کرگدن میشه، دیگه با هیچی پاک نمیشود مگر با حمیم و قصاق جهنم پاک میشه. اونجا با آتش، با اون آبهای داغ و جوشان جهنم پاک کنند. یعنی تا این روحتون مراقب باشید، به موعظه خیلی محتاجیم ما، همه ما محتاجیم. هر که هرچه هم میداند معذالک باید پای موعظه بنشیند، همون مطلبی را که میداند از زبان دیگری بشنود تکانش میدهد. اونی که خودش میداند نه، تو کتابم خوانده نه، خوندن خیلی مؤثر نیست، دانستن خیلی مؤثر نیست، شنیدن. رسول خدا به ابن عبدالله مسعود میفرمود برای من قرآن بخوان، بگو آقا قرآن محبت، قرآن قلب شماست، من چه بخوانم؟ میفهم بگو من میخواد بشنوم. در شنیدن همونه که به قلب من نازل شده، از من به شما رسیده، ولی در این حال تو بخوان که من بشنوم. در شنیدن اثری هست که در دانستن و خوندن نیست. و لذا ابن مسعود میخون و رسول الله عیناه تفیزان، چشمهایش عشق میریخت. مگه قرآن رو نمیدونست؟ میدانست، اون محبت قلب و وحیه. و در این حال وقتی که میشنید گریه میکرد، هر روز نشنیده بود اشکی نمیریخت. ولی کان عبدالله بن مسعود یقرا و رسول الله عیناه تفیزان، به خود را به آب توبه و استغفار، به آب موعظه باید برسانیم. ما هر هفته حمام میریم، اگر نرویم گند میگیره، بوی عفونت داریم، روح به همین کیفیت لطیفتر از این هاست. اگر یه مدتی رها کنیم به حمامی که جایش موعظه است و نصیحت به اونجا نرسانیم، گند و عفونت میگیره و روح ما منکدر میشه، ظلمانی میشه، دیگه با هیچی پاک نمیشه، قصاوت میگیره، آدمی منتظر می شود از آیات الهیه، دیگه میل ندارد نه به نمازی، نه به دعایی، نه به مناجاتی، بیمار شده، نمی فهمد. بیماری های جسمی خوب می فهمیم زود، اشتها کم شد می فهمیم که من مریضم، دنبال طبیب می روم، روزی 100 تا لقمه می خوردم، امروز 90 تا می خورم، 10 تا کم خوردم، می فهمد که مریضه. اما یک عمر برش می گذرد، میل ندارد به دعا، میل به قرآن، میل به موعظه، میل به منا، هیچ نداره، این نمیفهمد که مریضه، احتیاج داره به طبیبی مراجعه کنه، خودش را معالجه کنه دیگه. از او میفرمود نعم البیت الحمام یذکر فیه النار و یذهب بالدرن. از اون طرف میفرمود بدی هم داره، بئس البیت الحمام یحتک الستر و یذهب بالحیا. ها حمام عمومی و سابق بود، خب آدم بی لباس تو مردم می آمد، خب خود این یه قدی حیا را کم می کرد دیگه. از این که ستر آدم را کنار می زند و حیا را کم می کند، از این جهت بده، اینم شری دارد. خوبی حمام این که آدم را بیاد جهنم می افکند، چرک بدن را می گیرد، به چرک روح توجه می دهد، خوبه، اما این بد جاییه. پناه بر خدا می بریم، خدا من همه ما را از شر نفس امارمون حفظ کنه. این هر چی تقوا بیشتر باشه، حب علی بیشتر میشه، این مسلمه، تو مظهر خدا هستن. هر چی تقوا بیشتر بشود، حب خدا و اولیاء خدا بیشتر میشه. هر چی تقوا کم بشه، تاریک میشه، چهره اونها در نظر ما جلوه نمی کند، تاریک میشه دیگه، چشم آدم نمیبینه جمال واقعی را. و تا اینجا ما نتوانیم جمال اونها را با معرفت بشناسیم، اونجا نمیتونیم باشه محشور بشویم. بخواهم اونجا محشور بشویم. در دعای ابو حمزه هست، اللهم اخرج حب الدنیا، سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتک من خلقی. یعنی خدای اول از این ظلمت و قذارت حب دنیا پاکم کن، و بعد با پیغمبر و آل پیغمبر جمعم کن، محشورم کن. در این حال ما معیوس نیستیم، همین که دور هم جمع بشیم توفیق الهیه. که توفیق نیست از جانب خداوند به ما عنایت میشه، دور هم جمع میشیم آیات قرآن میخوانیم و روایت معصومین میخوانیم و که شو از خلال همین آیات قرآن روایت معصومین نوری بر قلب ما بتابد و این ظلمت ها رو کنار بزند تا نمرده این جان ما منور بشود، مثل یک آفتاب درخشانی از این عالم به عالم برزخ منتقل بشویم ان شاء الله دیگه. خب خیلی معذرت میخوام از تشریف فرمایی سرور عزیزمون حضرت آقای مجتهدی و آیان علماء اعلام که تشریف فرما هستن تشکر داریم و مقدم شریفشان را هم گرامی میداریم و انشاءالله همه ما را خداوند در زمره محبین اهل بیت عصمت علیهم السلام و مربجین و حامیان قرآن و عترت قرار بدهد انشاءالله. روی صلوات ختم بفرمایید.